أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده فوق حمد الحامدين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ونشهد أن لا إله إلا الله أحدا فردا صمدا قيوما، لا إله إلا هو، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونشهد أن عليا أمير المؤمنين وخاتم الوصيين، وأن فاطمة صلى على أمير المؤمنين وقائد غر المهجلين، وصلى على الفاطمة سيدة نساء العالمين، وصلى على الحسن والحسين سبتي نبي الرحمة وسيد شباب أهل الجنة. عن علي بن الحسين وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في خلقك. در آغاز خطبه دوم خودم و نفسم ماره خودم را و همه شما عزیزان برادران و خواهران رو به رعایت حقوق الهی و رعایت تقوای الهی سفارش و تأکید می کنم. در هفته ای که در پیش رو داریم دو مناسبت مبارک و دو مناسبت عظیم رو در پیش داریم: میلاد پرسر سعادت امام هادی و حماسه بزرگ قدیر. به لحاظ اهمیت و وسعت حادثه و واقعه قدیر از میلاد امام هادی اهمیت بالاتر و تاریخ سازتری داره، چون مخاطب قدیر به وسعت و بزرگی تمام مسلمانان هست. البته میلاد امام هادی هم واقعه سرنوشت سازی است که انشاءالله اگر فرصت به من اجازه بده نسبت به اون موضوع هم صحبت خواهم کرد. اولا بر خودم لازم میدونم که به همه شما نمازگزاران نماز جمعه این دو مناسبت پربرکت رو تبریک بگم و خداوند متعال انشاءالله همه ما رو جزو پیروان حقیقی این بزرگواران قرار بدهد انشاءالله. اولین تذکری رو که میخوام بدم این هست که درخواست میکنم در این گونه مناسبت ها مخصوصاً قدیر فقط و فقط به برپایی جشن و شادی برگزار نکنید. اگرچه جشن و شادی حداقل مراتبی است که ما میتونیم محبت خودمون رو به اهل بیت نشون بدیم، لازمه، اما به همین قدر اکتفا نشود. در خونه ها حداقل این خطبه قدیر رو، ترجمه خطبه قدیر رو میتونید از کتابخونه ها بگیرید، از مراکز مثل مسجد یا جای دیگه تهیه کنید و در روز عید قدیر به اعمالش هم اگر نرسیدید همین ترجمه رو یک بار برای خانواده خودتون، فرزندان خودتون همین فارسیشو بخونید. اگر به کتابخونه دسترسی ندارید، به مرکزی، مسجدی، عالمی دسترسی ندارید، سایت‌های اینترنتی دارن، دانلود کنید، بخونید. در پس هر واقعی حقایقی نهفته، درر و الماس هایی است. اگر بخواید واقعیت ها رو، وقایع رو آدم سریع بگذره با اون حقایق و لب به مطلب دست پیدا نمی کنه. در قدیر چی شده؟ قبلش چی بوده؟ بعدش چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ صرفا همین که قدیر برکه‌ای بوده و پیغمبر آمدند و امیرالمؤمنین منصوب شده، این حداقله و این حداقل کفایت نمی کنه شما رو اگر سوالهایی از شما بشه و پرسشهایی بشه. حداقلش این مطلبه که اگر از بعضی ها بپرسن قدیر در چه سالی اتفاق افتاده، بعضی ها میمونن توش که چه اتفاقی تو اون در چه سالی این اتفاق افتاده. پیغمبر اکرم در روز 25 ذی‌القعده اعلام کردن که من به عنوان آخرین سفر حج خودم امسال به حج مشرف میشم. اعلان عمومی شد که 25 ذی‌القعده کاروان پیغمبر به سمت مکه حرکت خواهد کرد. این حادثه حجت الوداع خیلی عجایبی درش اتفاق افتاده. اتفاقهایی که در حجت الوداع افتاده در قبل از حجة الوداع در حجهای قبلی پیغمبر مسبوق به سابقه نیست. یکیش این مورده. حضرت فرمودن که هر کس که معذور نیست، پیر مرد، پیر زن، به این سفر بیاد. مردم اونهایی که معذور نبودن همه بار خودشون رو جمع کردن و آماده سفر شدن. طبق قرار قبلی و اعلام قبلی 25 ذی‌القعده پیغمبر از مدینه خارج شدن، در حالی که 10,000 نفر همراه ایشون شدن از مدینه و اطراف مدینه و تازه مسلمان هایی که در مدینه بودن. من اشتباه گفتم 100,000 نفر. 100,000 نفر از مسلمانان، مهاجرین، انصار، تازه مسلمان های اطراف مدینه همراه پیغمبر شدن برای سفر حج. با وسایل اون روز که میخواستن این سفر رو از مدینه تا مکه طی کنن، 117 ساعت مسیر داشتن، پیاده روی داشتن. طبق اون چیزی که مورخین نقل کردن 117 ساعت پیاده روی داشته. پیغمبر فرمودن که ما در روز حرکت نمی کنیم، در شب حرکت می کنیم و در منزلگاه های کمتری رو هم توقف می کنیم و سرعت کاروان باید بیشتر باشه. این هم از اون اتفاقات عجیبی بود که این سفر اتفاق می افتاد، هم سیر در شب و هم سرعت بیشتر. اینکه چه اتفاقات دیگری در این مسیر افتاد، پیغمبر اکرم در کدوم منزلگاه ها اقامت کردند و در کدوم منزلگاه ها نماز رو خوندن، اینها مفصل در تاریخ ما، در تاریخ هم اهل سنت هم شیعه موجوده و نکات ریز این چنینی هم حتی نقل شده. کی از آن گفت، پیغمبر کجا نماز خوندن، کجا استراحت کردن، در کدوم منزلگاه توقف کردن، کجا رو حرکت کردن، تمام اینها ریز به ریز نقل شده. پیغمبر اکرم در این سفر خانواده های خودشون رو هم همراه خودشون به سفر حج آورده بودن. این عظمت این سفر رو نشون میده که چقدر این سفر مهم هست. بعد از 9 روز پیغمبر اکرم از قسمت اعلای مکه، عقبه مدنیین، وارد مکه معظمه شدند. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب در این سفر همراه پیغمبر نبودند از مدینه تا مکه. قبل از ذی‌القعده عده‌ای از یمنیین خدمت پیغمبر رسیدند، ابراز علاقه به اسلام کردند، درخواست کردند از پیغمبر که ما گروهی هستیم، مسلمانیم در یمن، اما از احکام خبر نداریم، تقاضا کردن که یک مبلغی رو پیغمبر برای اونها بفرسته. پیغمبر اکرم دستور فرمودن علی ابن ابی طالب با این گروه عازم یمن بشه. الان هم در یمن آثاری رو که امیرالمومنین در یمن برپا کردن هنوز هست، حتی اون مسجدی رو که حضرت وارد شدن و نماز اقامه می کردن، محراب ایشون برای من نقل کردن که در یمن هنوز موجوده. بعد از اینکه خبر حج پیغمبر با این شگفتی های خودش، با این خبرهایی که مسبوق به سابقه نبوده، قبلا اتفاق نیفتاده، بین مسلمان ها پیچید، خبر به یمن هم رسید و علی ابن ابی طالب با گروهی از یمنیین همراه پیغمبر شدن، همراه شدن با علی ابن ابی طالب برای حج. پیغمبر بعد از اینکه عمره خودشون رو به جا آوردن، گفتن که حج من امسال حج افراد هست. ما سه نوع حج داریم: حج تمتع داریم، حج قران داریم و حج افراد. پیغمبر اکرم فرمودن من نیت حجم حج افراد هست، من قربانی حج رو همراه خودم آوردم و حج من نیت من نیت حج افراد هست. کسانی که قربانی ندارن حج تمتع به جا بیارن. شوریدن بر پیغمبر که حج تمتع یعنی چی؟ تمتع یعنی چی؟ ما از این رسما نداریم. طلقا کسانی بودند که در مکه زندگی میکردن، در فتح مکه اینها در حقیقت اسیر شده بودند، اما پیغمبر بزرگوار رحمت للعالمین محمد مصطفی از اون رحمت واسعه خودش اینها رو بهرمند کرده بود و اینها رو آزاد کرده بود. به اینها میگفتن طلقا، آزاد شده های پیغمبر. اینها هر چی که میدیدن که پیغمبر بر خلاف بدعت های جاهلی و حج جاهلی اونها عمل میکنه، سریع صداشون بلند میشد که این چه وضعشه، ما همچی چیزی نداریم. به جای اینکه سرسپرده باشن، تبعیت کنن، صداشون بلند میشد و باعث آزار پیغمبر میشدن. اینها تنها هم نبودن، منافقین از مهاجر هم اینها رو همراهی میکردن. منافقین انصار بعد از جریان عبدالله ابن ابی دیگه چهرهشون واضح شده بود برای مسلمان ها، مطرود جامعه مسلمان ها بودن، اما منافقین مهاجر خودشون رو مشخص نکرده بودن. پیغمبر اکرم روز نهم ذی‌الحجه، روز عرفه، به صحرای عرفات رفتن و حجشون رو آغاز کردن. قبلا هم پیغمبر فرموده بود اعمال عبادیتون رو نگاه کنید ببینید من چگونه انجام میدم، شما هم همون گونه انجام بدید. درباره نماز هم هست، اصلی کما رأیتمونی اصلی، من نگاه کنید من چگونه نماز بخونم، شما هم مثل من نماز بخونید. در اعمال عبادی دیگر هم همین گونه. این حج خیلی عجیبه، هم کلاس درسه که پیغمبر داره سرچشمه پرفیض نبوی داره احکام حج رو یاد میده در آخرین سفر خودش، و هم امتحان هست برای عده‌ای، بلکه برای همه مسلمان ها که بالاخره سرسپردگیشون مشخص باشه تا چه حد اینها اطاعت میکنن، و هم یک عمل عبادی و یک اجتماع بزرگ اسلامی است. اینها طلقا منافقین در عرفه هم پیغمبر رو شروع کردن آزار دادن، هرچه در مکه اینها به صورت پنهانی پچ پچ بر علیه پیغمبر صحبت میکردن در گوشی در خفا، دیگه آزارها زیاد شد تا به حدی که دیگه آزارهای اینها علنی شد، پیغمبر رو آزار علنی میدادن. نه تنها آزار علنی، که علی ابن ابی طالب هم بی بهره نموند، تهمت ها اشکالگیری ها آزارها نسبت به امیرالمؤمنین هم شروع شد. جبرئیل امین در شب عرفه بر پیغمبر نازل شد که بلغ ما انزل الیک، اون چیزی رو که بهت گفتیم انجام بده. پر واضح بود، بسیار روشن بود که اگر پیغمبر اعلام میکنه این حجت الوداع هست و مسلمه که این پیغمبر پیغمبر خاتم هست، پس باید یک ولی داشته باشه، یک جانشینی داشته باشه. از قبل پیغمبر زمینه چینی هایی رو نسبت به این موضوع داشتن تا امر ولایت رو برای مسلمان ها بازگو و بیان کنه. در عرفه دستور دادن در صبح عرفه مردم جمع بشن، همه جمع شدن، مهاجرین، انصار، تازه مسلمان ها، مسلمانان مکه، یمنی ها، کسانی که از جاهای دیگر بودن، همه جمع شدن. پیغمبر شروع کرد به خطبه خوندن. خطبه خودش رو با حمد و ثنای الهی شروع کرد. صحبت میکرد پیغمبر اکرم، فرمود که این اسلام عزیز عزیز خواهد ماند. اجازه بدید من فقط ترجمهش رو میخونم. فرمود اسلام همیشه عزیز و سربلند خواهد بود، مادامی که زمام اون به دست 12 نفر باشه. راوی حدیث آقای هست به نام جابر ابن سمره، بگه همه ما واسطه بودیم، پیغمبر خطبهشون رو خوندن، به این جمله رسید، فرمود مادامی که اسلام عزیز و سربلند خواهد بود، مادامی که زمام اون به دست 12 نفر باشن که این 12 نفر همه ملت بلند شدن از پای خطبه پیغمبر، سر و صدا و صحبت. جابر میگه من دیگه نفهمیدم پیغمبر چی گفت، که این همه کی، این 12 نفر چی، خصوصیتشون چیه. داره راه نشون میده به پدرم. جلوتر از من بود، نزدیک جایگاه پیغمبر بود. به پدرم گفتم پیغمبر چی گفت، ما نفهمیدیم، مردم شلوغ کردن، کلام پیغمبر رو قطع کردن، چه شد؟ فرمود پیغمبر فرمود به دست 12 نفر باشه که همه این 12 نفر از قریش هم. این خطبه در کتب اهل سنت، در تاریخ‌های اهل سنت موجوده. کسانی که علاقه‌مند هستن میتونن مراجعه کنن به کتب تاریخی اهل سنت و جریان حجة الوداع رو ببینن. اهل سنت این خطبه عرفه پیغمبر رو مفصل نقل کردن، ولی همه به اینجا که رسیدن اکثرا توقف کردن، گفتن شنیده نشد، سرصدا شد، بلند شدن، خطبه از بین رفت و مشخص نشد که پیغمبر چه میخواست بگه و چه میخواست بیان کنه. پیغمبر اعمال حج رو خیلی گذرا عرض کنم که فرصتم تمام هست، میخوام خسته نشید. پیغمبر اعمال حج رو انجام داد، به اتمام رسوند، دوباره به مکه برگشت. پیغمبری که از این شهر با ناراحتی کوچ کرده بود، حالا باید وقتی برگشته به این شهر باید بمانه. اما پیغمبر نماند در مکه. بعد از یک توقف 10 روزه که اعمال حج رو انجام دادن، مکه را از عقبه حرشا که قسمت پایین مکه هست به سمت مدینه حرکت کردن. در این حرکت طبیعتاً کسانی که برای مدینه بودن، ساکن در مدینه و اطراف مدینه بودن، همگی اون 100,000 نفر همراه پیغمبر بودن. منهای این 100,000 نفر که همراه پیغمبر بودن، تعداد زیادی از مسلمانان مکه هم، سران قریش، سران مکه، پیغمبر رو همراهی میکردن. گروهی که با علی بن ابی طالب از یمن هم آمده بودن، تعدادی از اینها هم پیغمبر رو همراهی میکردن تا مدینه. اتفاقات عجیب دیگری هم اتفاق افتاده. من عجیب که میگم به این خاطر که اگر کسی این همه زحمت کشیده باشه برای یک قومی، برای یک قبیله ای، اینها رو آزاد کرده باشه، اینها دعواهاشون رو تموم کرده باشه، برکاتش رو دیدن، بعد بیان اینها آزار بدن، اذیت کنن، خیلی عجیبه. فاکتور میگیرم صحبت‌های خودم رو. چند بار دیگه جبرئیل نازل شد، بلغ ما انزل الیک. در هر بار که جبرئیل نازل میشد پیغمبر میفرمود خدا تا به من اسمت از این مردم رو نده نمیشه این کار رو کرد، یعنی تا من در امان نباشم که این مطلب رو اعلام کنم و در امان نباشم، این مردم کار رو خراب میکنن و نمیگذارن مسیر به اونجایی که باید برسه نمیرسه. بار پنجم این که همه شنیدید در قدیر خم حضرت فرود آمد، بار پنجم نازل شد که بلغ ما انزل الیک. هیچ جای قرآن، هیچ جای تاریخ، هیچ کس نقل نکرده تهدیدی به این عظمت رو که اگر این کار رو انجام ندی انگار هیچ کاری نکردی، 23 سال زحمتت بر فناست، ارزشی نداره. هیچ جا دیگه چنین تهدیدی پیغمبر نشده، چنین حرف سنگینی گفته نشده. کتاب خدا در بین شماست، ببینید تاریخ در بین علمای شماست، احادیث در بین علماست، بپرسید. یک جای دیگه چنین کلام سنگینی نداری. بعد اتفاقات دیگری که افتاد و در نهایت این مطلب رو پیغمبر اعلام کرد و جبرئیل از جانب خدا برای پیغمبر مسئولیت آورد که خداوند می‌فرماید که اینها به تو هیچ آسیبی نخواهند رسون. بعد از این مسئولیت الهی پیغمبر مطلب رو بیان فرمود و اتفاق افتاد، اون اتفاقاتی که بعدش افتاد. فرصت من گذشت و الا میخواستم بعضی از اینها رو اشاره کنم. درخواست من فقط از شما اینه که به راحتی نگذرید از این مسائل. پشت هر واقعه الماس هاییست، درریست، حقایقیست. باید با مطالعه به اینها برسید. خیلی زشته از بچه شیعه ای بپرسن که دلیل تو بر ولایت امیرالمؤمنین چیه؟ و یک سری حرفهایی بزنه که مثلا قابل قبول نباشه، نتونه اثبات بکنه، بر مذهبش اشکال کنن و اون نتونه جواب بده. همه اینها به کنار، از سوال کنن از تاریخش و نتونه جواب بده و ندونه که تاریخش چیه. صرفا دانستن قدیر و اینکه یک اتفاقی افتاده در یه برکه، در یه جایی، ندونه این قدیر کجا هست که این چنین اتفاقی درش افتاده، چه چیزهایی قبلش بوده، مقدماتی بعد قبلش بوده، چه مشکلاتی در بعدش به وجود اومده، این کافی نیست. این که فرمودن ائمه اطهار زینت ما باشید و موجب وهن ما نباشید، یک مقدارش همین هاست. خدایا، خداوندا ما را پیرو حق قرار بده، در نسل ما و ذریه ما منکر قدیر قرار نده، تمام نسل و اهل و ذریه ما رو الی یوم القیامه از محبین امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب قرار بده، در ظهور و تأجیل فرج فرزندش حضرت مهدی تأجیل بفرما، ما رو جز یاران راستین اون حضرت قرار بده. در این روز جمعه، روز رحمت خودت، رحمت خودت رو شامل رفتگان از محبین آل محمد قرار بده. ما هم که به اونجا رسیدیم و به رحمت تو محتاجیم، ما را شامل دریای بیکران رحمت خودت قرار بده. صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.